صبحانه با خبر.
ده ها راه هست برای صبح زود بیدار شدن، صدها توصیه برای راحت از رخت خواب کنده شدن، چندین توصیه برای قلقلک حوصله و مود آدم ها اول روز، ولی انجام خیلی هاشون برای بعضی ها شاید سخت باشه. اینکه ساعت رو از خود دور بذاری، اینکه پرده ها رو بزنی کنار، اینکه ورزش رو نرمش کنی، به خصوص شاید سخت‌تر باشه برای کسایی که همین چند ساعت پیش بعد از یک وعده غذای اساسی خوابیدن. شاید سخت‌تر باشه وقتی باید به غروب دور و دراز امروز فکر کنن. به هر حال در هر فکر و خیالی که هستید، ما براتون روز خوشی را آرزو میکنیم در ابتدای هفتگی ایرانی. سلام ما از رادیو فردا به شما در هر گوشه و کنار ایران که هستید، به شما که روز شنبه روز اول هفته تونه و یه جورایی شب تعطیلی، شب یک روز تعطیل مذهبی در پیشه و امروز رو باید هر طور شده با کارهای مختلف بیرون و داخل خونه سر کنیم. در شنبه 29 مرداد ماه یک روز خوب رو برای کسانی آرزو می‌کنیم که خارج از ایران هنوز صبحشون صبح نشده. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست که شاید اسمش این روزا توی این 20 روز گذشته چندان به حال هوای خیلی از شماها نخوره. ما توی این برنامه ده‌ها خبر و گزارش و گفتگو تحلیل براتون پخش می‌کنیم در بخش‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، هنری و ورزشی. آزاده اسدی هستم و در تمام این مدت برنامه با شما هستم. تمام این 90 دقیقه ما اینجاییم به این امید که شما هم بتونید با ما بمونید و اگه شرایطش رو دارید گوشتون رو به رادیو فردا بسپارید. امروز به سوریه میریم. مثل چند ماه گذشته در تهران از اعلام موضع امام جمعه موقت میشنوید درباره جذب بدحجابان در انتخابات، درباره فیسبوک اسلامی میشنوید، وضعیت زندانیان سیاسی در ایران و سالگرد کودتا در شوروی سابق. همراهمون بمونید تا بعد از اخبار البته براتون بیشتر توضیح بدم که جزئیات برنامه‌های امروزمون چی است. سلام بر نوشین سید حسینی، ما قبلا سلامون کردیم، صبح بخیرم گفتیم، ولی خب میکروفون ایجاب میکنه که بازم هم سلام کنیم. چطوری؟
همینطور آزاده، منم به تو و تمام شنونده های ما در ایران و هر جای دنیا که هستن سلام و وقت بخیر میگم. همونطور که خودت هم در جریانی و خودت هم مشغول بودیم، تو از بس ما مشغولیم و دور از هم میشینیم که اصلا فرصت خیلی سلام خدافظی کردن ما هم پیدا نمیکنیم.
سلام خدافظی که پیدا میکنیم، فرصت زیاد گپ زدن وسط کار شاید دست نده.
همینطوره.
چه خبر هستش امروز؟ فکر کنم سوریه واقعا امروز در صدر خبرهاست. هر جایی که باز میکنی، هر شبکه تلویزیونی، هر رادیو، همه جا بالاخره یک کلمه سوریه توش هست.
همینطوره. سوریه از چند ماه پیش، یعنی در واقع از اگر اشتباه نکنم از 4 ماه قبل که شروع شد اعتراضاتش، من فکر میکنم شاید کمتر کسی پیش بینی میکرد که این همه ادامه دار باشه، چون کشورهای دیگه به هر حال اینقدر ادامه پیدا نکرد.
لیبی فکر کنم هنوز رتبه اول داره.
آره تظاهرات که دیگه اونجا تبدیل به جنگ داخلی شده، منتها در سوریه این تظاهرات همچنان ادامه داره و همونطور که خودت میگی و مردم سوریه هر روز کشته میشن، دوباره هر روز میان خیابونا اینا. منتها قبل از اینکه خبرو رو بخونم و خبرو رو به مردم بدم، تو گفتی فیسبوک اسلامی، همچنان یه خورده کنجکاو شدم، قلقلک اومد که پیشخور کنم این گزارش رو ببینم که این فیسبوک اسلامی چی میتونه باشه.
میخوای تبلیغ کنی برای گزارش؟
نه واقعا برام خیلی جای سوال بود، خیلی جالب بود.
فکر میکنم بعد از این اتفاقی که افتاده، بعد از قرارهای فیسبوکی که خیلی از جوونا گذاشتن توی تهران و خیلی از شهرهای دیگه، بعضی از نماینده های مجلس هم حتی معترض شدن به این فعالیت ها و میگن که خب چرا باید فیسبوک باشه، چرا فیسبوک اسلامی نباشه که ما بتونیم خیلی از این کارها رو کنترل کنیم.
پس باید نشسته
حالا این دفعه تو از من پرسیدی، باشه یادتونه.
بسیار خب، اما در مورد اخبار، همونطور که تو هم اشاره کردی سوریه در صدر اخبار قرار داره، بعدش لبنان هستش. درباره حملات اسرائیل و فلسطین به هم دیگه، آمریکا که ایران رو فعال ترین کشور حامی تروریسم خونده و البته حملات انتحاری که در پاکستان که گویا اون هم انتها نداره، هر چند وقت یک بار عود میکنه، و یک خبر دیگه هم درباره لیبی دارم.
باشه، پس نشین سید حسینی و خبرها.
متشکرم. در پی ادامه تظاهرات در شهرهای مختلف سوریه در روز جمعه که به تیراندازی نیروهای امنیتی به سوی معترضان انجامید، دست کم 30 تن کشته و شماری نیز زخمی شدند. به گفته فعالان حقوق بشری سوریه، 15 تن از قربانیان از جمله یک کودک 11 ساله در جریان تظاهرات شهر درعا هدف گلوله نیروهای وفادار حکومت قرار گرفتند. این در حالی است که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز پنجشنبه از توقف سرکوب سرکوب معترضان خبر داده بود. آمریکا و اتحادیه اروپا روز پنجشنبه خواهان کنارگیری بشار اسد شدند. بر پایه گزارش‌ها اتحادیه اروپا تلاش‌های تازه‌ای را برای تشدید تحریم‌ها علیه حکومت بشار اسد آغاز کرده است. اما بشنویم از لبنان. لبنان روز جمعه از صدور بیانیه شورای امنیت سازمان ملل در محکومیت حمله مهاجمان به شهروندان اسرائیلی جلوگیری کرد. به گفته دیپلمات ها، نماینده لبنان در شورای امنیت سازمان ملل از تایید پیشنویس بیانیه این شورا در محکوم کردن حملات چند روز گذشته علیه اسرائیل خودداری کرد. حمله چند مهاجم فلسطینی در روز پنجشنبه به یک شهر مرزی اسرائیل و کشته شدن 8 شهروند اسرائیلی موجب شد که اسرائیل و شبه نظامی فلسطینی دست به یک رشته عملیات نظامی علیه یکدیگر بزنند. بر پایه گزارش‌ها، لبنان خواستار اضافه شدن نام اسرائیل به بیانیه شورای امنیت سازمان ملل و محکومیت عملیات آن کشور در پاسخ به حملات شبه نظامیان فلسطینی شده است. آمریکا روز پنجشنبه با معرفی ایران به عنوان فعالترین کشور حامی تروریسم اعلام کرد که نام جمهوری اسلامی همراه با 3 کشور سوریه، سودان و کوبا همچنان در فهرست سیاه این کشور باقی می‌مانند. وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود از وضعیت تروریسم در جهان ایران را متهم کرده که در سال گذشته میلادی به حمایت مالی و سازماندهی گروه‌های شبه نظامی در خاورمیانه و آسیای مرکزی پرداخته است. ایران نخستین بار در سال 1984 میلادی، یعنی 27 سال قبل، به عنوان حامی تروریسم در فهرست سیاه آمریکا قرار گرفت. اما آمریکا و سازمان ملل روز جمعه حمله انتحاری علیه مسجدی در شهر جمرود پاکستان را محکوم کردند. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای کشتار نمازگزاران را نشانه قساوت عاملان این حملات علیه غیر نظامیان خواند. در حمله انتحاری که روز جمعه در شهر جمرود واقع در شمال غربی پاکستان به وقوع پیوست، دست کم 48 تن کشته و ده‌ها تن دیگر نیز مجروح شدند. هیچ فرد یا گروهی تاکنون مسئولیت این انجام این حمله را بر عهده نگرفته است. و خبر آخرین که عبدالسلام جلود نخست وزیر اسبق لیبی روز جمعه به جمع شورشیان مخالف معمر قذافی رهبر لیبی پیوست. به گفته یکی از سخنگویان شورشیان، عبدالسلام جلود تحت کنترل شورای نظامی قرار دارد.
نوشین، الان که بری کی برمیگردی؟
کمتر از 30 دقیقه دیگه برمیگردم، اما برم رادیو رو باز کنم ببینم که این داستان فیسبوک اسلامی چیه.
نوشین سید حسینی حدود 20 دقیقه دیگه برمیگرده در بخش دوم. فیسبوک اسلامی وعده تازه نمایندگی مجلس شورای اسلامی. فعالیت‌های اینترنتی همچنان تهدید بزرگ برای مسئولان.
اینترنت پاک، همون اینترنت ملی، همون اینترنت حلال، یعنی فقط اسم عوض شده، از نظر امکان کاملا امکان پذیره، همونجوری که چین داره.
جذب بدحجابان و افراد بیدین به انتخابات برای افزایش آرا، صحبت‌های تازه امام جمعه موقت تهران و موضع‌گیری اون علیه تیم محمود احمدی نژاد.
آقای جنتی در صحبت‌های خودش مستقیما اعتراف میکنه افرادی که در جامعه به حجاب اجباری اعتقاد ندارن دارای آنچنان آراء بالا و تعیین کننده هستند که میتونن یک نفر رو به قدرت برسونن.
برخورد با زندانیان سیاسی در ایران، ضرب و شتم حسین رونقی در زندان به دلیل نوشتن نامه‌ای اعتراض‌آمیز در مورد شرایط خودش.
معمول اعتراض رفته به حسین زده، حسین از حال افتاده، گفتن 4 ساعت مونده اونجا در بیمارستان طلبانه، هنوزم با اون روز به حسین خبری نداره.
بازداشت تعدادی از فعالان فرهنگی در مشهد به دلیل شاهنامه خونی، نگرانی از فعالیت‌های جمعی و فرهنگی همچنان ادامه داره.
نمیتونن تجزیه و تحلیل بکنن و دلایلش پیدا بکنن، با بدبینی نگاه میکنن و سعی میکنن صورت مسئله رو پاک کنن و اونو به دشمن ارتباط بدن، یه ریشه خارجی براش پیدا میکنن و میگن که این مثلا قرارای فیسبوکی یا این اجتماعاتی که بچه‌ها برگزار میکنن جوانای ایرانی، اینها رفت خارج کشور داره.
و آخرین خبرای ورزشی، هنری و موسیقی. همراهمون بمونید تا بیشتر بشنوید تا ساعت 8:30 به وقت ایران. طبق معمول با سوریه شروع میکنیم. چند ماهه که توی برنامه همون حتما سری به این کشور ناروم عرب میزنیم. دلیلش هم خب مشخصه که اعتراضات مردمی علیه حکومت بشار اسد. شرایط توی سوریه روز به روز داره وخیمتر میشه، خشونت دولت علیه مردم معترض هم بیشتر میشه و خشم مردم هم البته بیشتر و بیشتر. نارامی ها توی سوریه با وجود ادعای بشار اسد در مورد توقف عملیات نیروهای امنیتی علیه مخالفان همچنان ادامه داره و توی گردهمایی های بعد از نماز جمعه یعنی دیروز یک بار دیگه تعداد زیادی از مردم کشته شدند. از شاهین بشیری بشنویم.
فعالان سوری میگویند ده ها هزار نفر پس از برگزاری نماز جمعه در شهرهای مختلف سوریه دست به تظاهرات ضد دولتی زدند. هرچند آمار کشته شدگان ناآرامی های روز جمعه متفاوت است، ولی بر اساس آخرین گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از فعالان سوری، در جریان تیراندازی نیروهای امنیتی به سوی معترضان در استان جنوبی درعا دست کم 34 نفر از جمله 4 کودک کشته شدند. این در حالی است که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز پنجشنبه اعلام کرده بود سرکوب معترضان متوقف می شود. بر اساس گزارش ها در شهر هومس مردم فریاد می زدند بدرود بشار، به امید دیدنت در دادگاه لاهه. در همین حال گروه مخالفان در تبعید سوریه که پس از وقایع خونبار این کشور مورد حمایت کشورهای غربی قرار گرفته اعلام کرد روز یک شنبه یک شورای ملی در ترکیه تشکیل خواهد داد تا به دفاع از قیام بپردازد و همچنین هر گونه خلأ قدرت در مبارزات برای سرنگونی بشار اسد را از میان ببرد. سفرای 27 کشور اتحادیه اروپا روز جمعه در بروکسل پایتخت بلژیک گرد هم آمدند و توافق حاصل کردند که تدابیر ویژه‌ای برای تحت فشار قرار دادن رژیم بشار اسد در نظر گیرند. بر اساس این تصمیم تحریم‌هایی بر خرید نفت سوریه و همچنین عدم سرمایه‌گذاری در این کشور اعمال می‌شود. در این تحریم‌ها همچنین اشاراتی به توقیف دارایی‌ها و عدم صدور ویزا برای تعدادی از دولت مردان سوریه نیز شده است. میشل مان سخنگوی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت:
We've seen a completely outrageous behavior by the Syrian regime.
ما شاهد رفتاری کاملا ظالمانه از سوی رژیم سوریه بودیم. مردمی را دیدیم که از حق قانونی خود برای تظاهرات و درخواست تغییر استفاده می کردند، اما با اونها با شیوهی خشن و سرکوبگرانه برخورد شد و به همین دلیله که باید علیه این رژیم قاطعانه ترین واکنش ها در نظر گرفته بشه.
به دنبال تشدید انتقادات بین المللی از اقدامات حکومت سوریه در سرکوب معترضان، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه برای نخستین بار از بشار اسد خواست از قدرت کناره‌گیری کند. در پی این بیانیه رئیس جمهوری آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان و اتحادیه اروپا نیز خواهان کناره‌گیری بشار اسد شدند. در همین حال دولت سوریه در واکنش به بیانیه رئیس جمهوری آمریکا که خواهان کناره‌گیری بشار اسد از قدرت شده، اعمال تحریم‌های آمریکا را یک جنگ دیپلماتیک علیه سوریه توصیف کرد. بشار جعفری نماینده سوریه در سازمان ملل به خبرنگاران گفت: این جنگ آمریکا برای تحریک گروه‌های تروریست مسلح و فرستادن این پیام به آنهاست که آمریکا و کشورهای غربی از آنان حمایت به عمل می‌آورند و به این ترتیب موجب دوم خشونت ها در سوریه می شود. بر اساس گزارش های سازمان ملل و گروه های حقوق بشر سوریه، از آغاز نارامی ها در ماه مارس 5 ماه پیش تا کنون بیش از 2000 نفر از مردم سوریه در جریان مقابله نیروهای امنیتی کشته شدند، ولی به دلیل آنکه دولت این کشور همه خبرنگاران رسانه ها را از سوریه بیرون رانده، نمی توان آمار دقیقی از تعداد کشته شدگان و همچنین خسارات ویرانی ها به دست آورد.
درباره آخرین خبرهای سوریه از شاهین بشیری شنیدید. یک کمی از سوریه اگر فاصله بگیریم میرسیم به یکی از کشورهای همسایش. بعد از مدت‌ها آتش بس بین اسرائیل و فلسطینیان، حدود 48 ساعته که دو طرف به مواضع یکدیگه حمله می‌کنند و بنابر آخرین گزارش‌ها تا این لحظه 8 اسرائیلی و 7 فلسطینی کشته شدند. دور تازه حملات از روز پنجشنبه با حمله به یک اتوبوس در جنوب اسرائیل شروع شده. بعد از اون اسرائیل به تلافی این حمله قسمت‌هایی از نوار غزه رو بمبارون کرد که در جریان اون 6 تا فلسطینی کشته شدند. در پی اون هم روز جمعه دست کم 12 تا راکت به سمت اسرائیل شلیک شده و آتش بس بین اسرائیل و فلسطینیان رو با مخاطره جدی و تازه‌ای روبرو کرده. چند ساعت پیش با الیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه صحبت کردم و درباره آخرین تحولات پرسیدم.
اسرائیل روز جمعه 3 حمله هوایی به غزه داشت که یکی از اون حملات به نیروگاه برق غزه آسیب رسونده و باعث شده برق از قسمت‌های از شهر غزه قطع بشه. در این حملات در روز جمعه 3 فلسطینی زخمی شدند و 2 نفر کشته شدند که با این خسارت‌ها در مجموع از روز پنجشنبه تا حالا در مجموع حملات اسرائیل به غزه 8 فلسطینی از جمله 2 کودک کشته شدند و 23 نفر دیگر زخمی شدند.
این حملات هوایی به نظر میرسه که تلافی حمله‌ای هست که روز پنجشنبه به یک اتوبوس توی جنوب اسرائیل صورت گرفت، درسته؟
بله، گروه فلسطینی اقدام به حمله به 2 اتوبوس اسرائیلی کرده بود که همینطور که در خبرها اومده بود 8 اسرائیلی کشته شدند و نزدیک 25 نفر زخمی شدند. اسرائیل گروهی به نام گردانهای مقاومت مردمی رو متهم به انجام این عملیات کرد، برای همین بلا فاصله غزه و محل حضور رهبر این گروه رو بمبارون کرد و رهبر این گروه به همراه معاونش و 3 نفر دیگر از اعضای گروه رو کشت. این گروه رد کرد دست داشتن خودش رو در حملاتی که در خلیج ایلات اسرائیل انجام شده، اما اعلام کرد که تلافی خواهد کرد کشته شدن رهبرش رو. برای همین روز جمعه اقدام به شلیک 10 راکت به سمت شهرهای جنوب اسرائیل کرد، از جمله شهر اسدود که در اون 2 اسرائیلی زخمی شدند.
تو این 2-3 سال گذشته بین اسرائیل و فلسطین آتش بس برقرار بود. آیا با این حملات متقابل به این آتش بس خدشه‌ای وارد میشه؟
این آتش بس از سال 2009 بعد از جنگ بین حماس و اسرائیل برقرار شد. بامداد شنبه طبق بیانیه که در رادیوی وابسته به حماس خونده شد، گروه حماس که کنترل غزه رو در دست داره اعلام کرد که آتش بس با اسرائیل تمام شده است و از این پس به تمام حملات اسرائیل پاسخ خواهد داد. البته این به طور رسمی هنوز اعلام نشده و این خبر فقط از رادیو بوده و خود جنبش حماس هنوز عملیاتی علیه اهداف اسرائیلی انجام نداده.
درباره اسرائیل و فلسطین و سوریه شنیدید، اما میخواییم الان با کلمات فارسی در یک ترانه فارسی شما رو برگردونیم به ایران. براتون از هلن، خواننده ایرانی ارمنی که پیانیست هم هست، یک ترانه پخش میکنیم. تا به حال هلن 7 آلبوم موسیقی منتشر کرده. تردید
نمیشه با تو سر کنم، نمیشه پس تو بگذارم، بیا به داد من برس، من از تو مبتلا ترم. بگو کجا رها شدی، بگو کجا رفتنی، من از تو در گریز و تو چرا همیشه با منی. کسی به جز تو یار من نیست، بگشتن از تو کار من نیست، به جز خیال تو هنوزم، ببین کسی کنار من نیست، کسی به جز تو یار من نیست، گذشتن از تو کار من نیست، به جز خیال تو هنوزم، ببین کسی کنار من نیست.
Thank you. نمیشه با تو سر کنم، نمیشه پس تو بگذارم، بیا به داد من برس، من از تو محب تلا کردم. بگو کجا رها شدی، بگو کجا مای رفتنی، من از تو در گریز و تو چرا همیشه با منی. کسی به جز تو یار من نیست، گذشتن از تو کار من نیست، به جز خیال تو هنوزم، ببین کسی کنار من نیست. کسی به جز تو یار من نیست، گذشتن از تو کار من نیست، به جز خیال تو هنوزم، ببین کسی کنار من به جز تو یار من نیست، تو داشتن از تو کار من نیست، به جز خیال تو هنوزم، ببین کسی کنار من نیست. کسی به جز تو یار من نیست، تو داشتن از تو کار من نیست، به جز خیال تو هنوزم، ببین کسی کنار من نیست.
اسم این کار بود تردید و خواننده‌اش هم برای علاقمندان شبته باید صداش آشنا باشه، هلن، خواننده ایرانی ارمنی. اگه هنوز فرصت دیدن تیترها و مطالب اصلی روزنامه‌ها رو نداشتین، یک کمی دیگه همراه ما بمونین. تلاش کردیم با همکارم تا حد امکان چند تا روزنامه امروز رو بررسی کنیم.
از میان مطبوعات
شهرام رفیع‌زاده، سلام بر تو و صبح شنبه بخیر.
آزاده، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
فکر کنم قیمت سکه و عبور سکه از مرز 500,000 تومان یکی از تیترهای مشترک بعضی از روزنامه‌های امروز صبح هست.
بله، همینطور است. امروز روزنامه‌های فرهیختگان، شرق، ابتکار، تهران امروز در صفحه نخست خودشون و برخی از این روزنامه‌ها هم در تیتر یک موضوع گران شدن دوباره سکه طلا رو مورد توجه قرار دادن. روزنامه شرق نوشته که سکه طرح قدیم به 510,000 تومان رسیده و طرح جدیدم از مرز 500,000 تومان گذشته و البته کارشناسان اقتصادی در ایران به روزنامه شرق گفتن که پایان راه قیمت سکه و طلا نیست، بلکه گرانی در بازار طلا همچنان ادامه خواهد پیدا کرد.
اما صحبت‌های امام جمعه موقت تهران در مورد توزیع پول توسط دولت برای خرید رأی مردم دوباره توی بعضی از روزنامه‌ها منتشر شده.
تقریباً اغلب روزنامه‌ها این اظهارات آقای احمد جنتی رو منتشر کردند در ارتباط با توزیع پول برای خرید رأی مردم از سوی دولت آقای احمدی نژاد، اما روزنامه اعتماد توجه ویژه‌ای به این اظهارات داشته و گزارشی منتشر کرده با عنوان روایت آقای جنتی از توزیع پول و جذب آرای بی‌حجاب‌ها و نوشته که آقای جنتی روز گذشته در نماز جمعه تهران اعلام کرده که برخی از نزدیکان آقای احمدی نژاد و دولت ایشون در تلاش هستند تا با توزیع ثروت‌های هنگفتی که از راه‌های غیرقانونی به دست آوردن آرای بی‌حجاب ها و ملی های غیر اسلامی رو جذب بکنن تا در دوره 11 ریاست جمهوری هم همچنان در قدرت باقی بمونن.
حالا که در مورد انتخابات صحبت کردی و به این موضوع اشاره کردی، در مورد اوج گرفتن اختلافات درونی توی جناح حاکم در مورد انتخابات هم برامون بگو.
روزنامه های تهران امروز و رسالت امروز گزارش هایی منتشر کردند در این باره. روزنامه تهران امروز خبر داده که دست کم 20 عضو اصولگرای مجلس به حامیان دولت هشدار دادن که از مخالفت با سازوکار و روشی که آقای مهدوی کنی اون رو در نظر گرفته برای ایجاد وحدت در جناح حاکم دست بردارن. افرادی که روزنامه تهران امروز از اونها نام برده، دایره گسترده‌ای از اصولگرایان مجلس رو در بر می‌گیره، از آقای حسین فدایی و حسین سبحانی نیا تا پرویز سروری و زهره الهیان و دیگران که برخی از این نمایندگان اصولگرا پیشتر از حامیان درجه اول آقای احمدی نژاد در مجلس به شمار می‌آمدند. البته روزنامه رسالت هم همزمان از قول آقای اسدالله بادامچیان نوشته که مردم ما به کسانی که صاحبان قدرت معرفی میکنن رأی نمیدن، بنابراین مقامات دولتی خودشون رو خسته نکنن.
متشکرم. تو چند دقیقه دیگه بازم با شهرام رفیع‌زاده هستیم و سعی میزنیم به خبرهای استانی در چهار گوشه ایران. تا اینجا گزارش‌ها و گفتگوهایی که شنیدید رو میتونید به شکل مفصل‌تر روی وبسایت radiofarda.com پیدا کنید و اگه چیزی از دست دادید یا می‌خواید بیشتر در موردش بدونید میتونید مستقیم به سایتمون مراجعه کنید. اما اگر در ایران هستید متأسفانه نمیتونید مستقیم برید سراغ سایتمون و باید از فیلتر شکن استفاده کنید. الان براتون تازه‌ترین فیلتر شکن رادیو فردا رو اعلام می‌کنم که از این طریق میتونید وارد وبسایت رادیو فردا بشید. دفترقرمز.com دفتر قرمز دقیقا همطور که تلفظ میشه و قرمز با جی ایچ نوشته میشه. خبرهای صبحگاهی ورزشی رو باید با حبیب روشنزاده بشنویم که سال هاست با تجربه فراوون این کار رو انجام میده و هیچ خبر ورزشی هم از دیدش پنهون نمیمونه.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال سوریه به خاطر استفاده از یک بازیکن لبنانی عضو باشگاه مس کرمان از مسابقات مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل اخراج شد. فدراسیون بین‌المللی فوتبال طی بیانیه اعلام کرد چون تیم ملی فوتبال سوریه در مسابقه با تاجیکستان از بازیکن غیر مجاز استفاده کرده و مقررات فیفا را در مورد تغییر تابعیت رعایت ننموده، از مسابقات مقدماتی جام جهانی 2014 اخراج می‌شود. سوریه از جورج مراد، بازیکن 28 ساله مقیم ایران، متولد لبنان، تبعه سوئد که بعداً به تابعیت سوریه درآمده، در مسابقه با تاجیکستان استفاده کرده بود. در آن دو بازی رفت و برگشت سوریه 6-1 پیروز شده بود. اینک 6-0 بازنده اعلام شده و تاجیکستان جای سوریه را در گروه مقدماتی جام جهانی در کنار ژاپن، ازبکستان و کره شمالی می‌گیرد. جورج مراد در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران در باشگاه مس کرمان بازی می‌کند و دارای همسر ایرانی است. سوریه اقدام فیفا را سیاسی خوانده است. در هفتمین روز بازی‌های المپیاد دانشجویی در شهر شنژن در کشور چین، ایران یک مدال نقره و یک برنز دیگر کسب کرد. هر دو در تکواندوی تیمی پومسه. مدال نقره را باز هم دختران ایران گرفتند و مدال برنز توسط تیم تکواندوی پسران. ایران در حال حاضر در جدول رده‌بندی مدال‌های بازی‌های دانشجویان جهان با 2 نقره و 2 برنز 36 است. چین با مجموع 77 مدال، روسیه 74 و ژاپن 66 مدال اول تا سومند. دانشجویان کره جنوبی، آمریکا و ایتالیا 4 تا 6. تیم ملی والیبال نوجوانان ایران در نخستین گام در مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان در برابر اسپانیا در 3 گیم پی در پی شکست خورد. این مسابقات در آرژانتین برگزار می شود و ایران امروز با تیم والیبال نوجوانان صربستان بازی دارد و فردا با پورتوریکو. نوجوانان ایران 4 سال پیش به مقام قهرمانی جهان رسیده بودند. شب گذشته هفته سوم مسابقات فوتبال قهرمانی باشگاه‌های آلمان با 1 مسابقه آغاز شد که طی آن مونشنگلادباخ در خانه 4-1 وولفسبورگ را شکست داد. 2 گل از 4 گل مونشنگلادباخ توسط مارکو رویس زده شد. Gladbach to combine here is Royce, and Royce puts the issue beyond doubt. 4-1, and it looks so easy. Mönchengladbach playing, it's 4-1. دنباله بازی‌های هفته سوم بوندسلیگا یک امروز پیگیری می‌شود. از جمله بازی‌های مهم بایر مونیخ با هامبورگ است و دورتموند مقابل نورنبرگ. دو تیم مطرح فوتبال باشگاهی انگلیس امروز در هفته دوم لیگ برتر در شمال لندن مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند. لیورپول در زمین آرسنال. برخلاف اخبار منتشره که گفته می‌شد سمیر نصری به منچستر سیتی انتقال یافته، آرسن ونگر سرمربی آرسنال اعلام کرد این بازیکن فرانسوی امشب برای آرسنال بازی خواهد کرد. و در مسابقات تنیس مسترز سینسیناتی در آمریکا، 2 تن از تنیس بازان تراز اول جهان، روژه فدرر سوئیسی و نادال اسپانیایی حذف شدند. فدرر شماره 3 جهان در برابر توماس بردیچ از جمهوری چک در 2 ست شکست خورد و از رسیدن به نیمه نهایی باز ماند. رافائل نادال اسپانیایی شماره 2 جهان نیز با شکست از ماردیفیش آمریکایی از دور مسابقات مسترز بیرون رفت. ماردیفیش امشب در نیمه نهایی با اندی ماری بریتانیایی بازی دارد.
رادیو فرداست.
7:30 صبح شنبه در ایران هست. از رادیو فردا همچنان با شما هستیم در نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر. امیدوارم که همچنان بیدار باشید، یا اگر توی ماشین هستید، توی خیابونید، یا در حال بیرون رفتن از خونتون، تا آخرین دقایق صدای ما رو بشنوید و روی ایستگاه رادیو فردا باقی بمونید. آزاده اسدی هستم و تا یک ساعت آینده توی این برنامه زنده همراه شما هم، همراه با بقیه بچه‌های رادیو فردا، البته که از دیشب بیدارن و ما رو همراهی میکنن. نوشین سید حسینی اومده تو استودیو، آماده است برای خوندن خبرها. و البته قبل از اینکه خبر رو بخونی نوشین، بهت بگم که اون ماجرای فیسبوک اسلامی که خیلی در موردش تحقیق میکردی و کنجکاو بودی الان قراره پخش بشه درست بعد از خبرو. اما یه اتفاق دیگه هم هستش که در مورد اونم میخوایم یه گزارش پخش کنیم، اینم شاید برات کنجکاو کننده باشه. تعدادی از کسایی که رفته بودن در مشهد شاهنامه بخونن دستگیر شدن. ما خبرشو نداشتیم هنوز،
نه متاسفانه توی اخبار من ندیدم، شاید خبر مال روز بوده که قطعا مال روز بوده. من چون بیشتر خبرهای همزمان رو با شب ایران که در واقع
با نیمه شب ایران
که اون طرف با آمریکا از سازگار هستش، خبرها معمولا از اون طرف میادش.
ولی خب یه گزارش خیلی مفصل داریم
و اینا یا اقدام تازه است یا اینکه اصلا دلیلش چی بوده؟
این در راستای همون ماجرات که اول برنامه هم حرف زدیم، تعدادی از بچه‌ها که به هر حال رفتن آب بازی کردن و خز بازی کردن و تعدادشون هم به هر حال دستگیر شدن. شاید این برنامه هم در راستای همون ماجرا باشه، یک قرار فرهنگی بوده برای شاهنامه خوندن و خب تعدادی از کسایی که تو این مراسم بودن هم دستگیر شدن، میتونه این هم در راستای اون باشه. ولی خب باید کسایی که میخوان مفصل‌تر در موردش بدونن همراهمون بمونن تا چند دقیقه دیگه ما گزارش بسیار مفصلی کاملی در موردش پخش میکنیم.
حتما، چون که من یادمه که گرفتار شدن آدمایی که توی مراسم دعای کومیل شرکت کرده بودن سابقه داشت، به قول تو آب‌پاشی و خزبازی هم آره دیگه، این یکی واقعا خیلی تازه است.
پس خبرها رو بشنویم فعلا با نوشین و بعد از خبرها دوباره من براتون توضیح میدم که چیا داریم تا نیم ساعت آینده.
متشکرم. در پی ادامه تظاهرات در شهرهای مختلف سوریه در روز جمعه که به تیراندازی نیروهای امنیتی به سوی معترضان انجامید، دست کم 30 تن کشته و شماری نیز زخمی شدند. به گفته فعالان حقوق بشری سوریه، 15 تن از قربانیان از جمله یک کودک 11 ساله در جریان تظاهرات شهر درعا هدف گلوله نیروهای وفادار حکومت قرار گرفتند. این در حالی است که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز پنجشنبه از توقف سرکوب معترضان خبر داده بود. لبنان روز جمعه از صدور بیانیه شورای امنیت سازمان ملل در محکومیت حمله مهاجمان به شهروندان اسرائیلی جلوگیری کرد. به گفته دیپلمات‌ها، نماینده لبنان در شورای امنیت سازمان ملل از تایید پیشنویس بیانیه این شورا در محکوم کردن حملات چند روز گذشته علیه اسرائیل خودداری کرد. حمله چند مهاجم فلسطینی در روز پنجشنبه به یک شهر مرزی اسرائیل و کشته شدن 8 شهروند اسرائیلی موجب شد که اسرائیل و شبه نظامیان فلسطینی دست به یک رشته عملیات نظامی علیه یکدیگر بزنند. آمریکا روز پنجشنبه با معرفی ایران به عنوان فعالترین کشور حامی تروریسم اعلام کرد که نام جمهوری اسلامی همراه با 3 کشور سوریه، سودان و کوبا همچنان در فهرست سیاه این کشور باقی می‌مانند. وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود از وضعیت تروریسم در جهان، ایران را متهم کرده که در سال گذشته میلادی به حمایت مالی و سازماندهی گروه‌های شبه نظامی در خاورمیانه و آسیای مرکزی پرداخته است. عبدالسلام جلود، نخست وزیر اسبق لیبی، روز جمعه به جمع شورشیان مخالف معمر قذافی رهبر لیبی پیوست. به گفته یکی از سخنگویان شورشیان، عبدالسلام جلود تحت کنترل شورای نظامی قرار دارد. از سوی دیگر گزارش‌ها حاکی است که شورشیان همزمان در 2 جبهه برای به دست گرفتن کنترل شهرهای زاویه و زلیتن با نیروهای دولتی لیبی در حال نبرد هستند. شهر زاویه که در 50 کیلومتری طرابلس پایتخت لیبی واقع است، به دلیل دارا بودن پالایشگاه نفت از اهمیت استراتژیک برای دو طرفه درگیر برخوردار است. آمریکا و سازمان ملل روز جمعه حمله انتحاری علیه مسجدی در شهر جمرود پاکستان را محکوم کردند. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای کشتار نمازگزاران را نشانه قساوت عاملان این حملات علیه غیر نظامیان خواند. در حمله انتحاری که روز جمعه در شهر جمرود واقع در شمال غربی پاکستان به وقوع پیوست، دست کم 48 تن کشته و 10 تن دیگر نیز مجروح شدند. هیچ فرد یا گروهی تا کنون مسئولیت انجام این حمله را بر عهده نگرفته است. و خبر آخر که خبری اقتصادی است. قیمت طلا در بازارهای جهانی به شدت افزایش یافت و به بالاترین حد خود در چند سال اخیر رسید. روز جمعه هر اونس طلا که تقریبا معادل 31 گرم است به قیمت 1880 دلار معامله شد. تنها در سه هفته گذشته بهای طلا 15% افزایش یافته است.
نوشین سید حسینی بود و طبق معمول 25 دقیقه دیگه باز هم با ما سوی بخش سوم برنامه امروزمون. ترافیک، آلودگی هوا و قرارهای اینترنتی همه در خدمت جنگ نرم. بازداشت تعدادی از فعالان فرهنگی در مشهد به دلیل شاهنامه خوانی. فیسبوک اسلامی، وعده تازه نماینده مجلس شورای اسلامی. مقابله با مجازات‌های اقتصادی قدرت‌های غربی علیه سوریه با کمک‌های ایران. و معرفی کتاب روز و تازه‌های نشر، این بار میراث پهلوانی. اینترنت و فعالیت‌های مجازی شهروندان در ایران هنوز برای بعضی از مسئولان موضوع حذف نشدنی و ناراحت کننده محسوب میشه. مدت هاست که بعضی از مسئولان ماجرایی به اسم اینترنت ملی و اسلامی رو مطرح میکنن و به گفته بعضی از کارشناسان این کار امکان پذیر هم هست و برای زیر نظر گرفتن فعالیت‌های اینترنتی توی بعضی از کشورها هم پیاده شده. اما در حال حاضر اظهارات درباره لزوم راه اندازی شبکه‌های اجتماعی اینترنتی مطابق موازین اسلامی یک بار دیگه در خدمت مقامات جمهوری اسلامی قرار گرفته. در تازه ترین مورد یک نماینده مجلس گفته که باید فیسبوک اسلامی راه اندازی بشه. بابک غفوری آذر.
علی عباسپور تهرانی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفته است برای جلوگیری از بی‌بندوباری فیسبوک باید فیسبوک اسلامی راه اندازی شود. آقای عباسپور با انتقاد از فیسبوک گفته است این شبکه اجتماعی به علت دادن آزادی بی حد به کاربران باعث آسیب رسیدن به آنها به خصوص در کشورهای اسلامی می شود. پیش از این مقامات جمهوری اسلامی در انتقاد از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی استفاده از قابلیت‌های آنها از سوی کاربران را در ساماندهی اعتراضات خیابانی و گردهمایی‌های سیاسی مورد انتقاد قرار می‌دادند، اما به تازگی توجه به مسائل اعتقادی و حوزه‌های عملکرد اجتماعی این شبکه‌ها نیز مورد انتقاد آنها قرار گرفته است. امین ثابتی، کارشناس حوزه فناوری اطلاعات، درباره علت این رویکرد انتقادی جدید مقامات جمهوری اسلامی علیه شبکه‌های اجتماعی به رادیو فردا میگوید:
به طور کلی اگر دید سیاسیش رو کنار بذاری، میبینی که در شبکه اجتماعی مثل فیسبوک با توجه به اینکه فیسبوک قد روی محتوای فارسی نمیتونه نظارت کنه، خود وبسایت فیسبوک، میبینی که خیلی از کاربرای ایرانی همین قوانین خود فیسبوک رو میشکنن، مثلا عکسای مستحجن میذارن تو پروفایلشون یا هزاران کار دیگه. برای همین واقعیتش اینه که بخوایم اگر بدون دیدگاه سیاسی نگاه کنیم به قضیه، تا حدودی میشه حق رو بهشون داد، چون شدیدا توی فیسبوک الان داره این اتفاق میفته که یه موجی ایجاد میشه که هورن فارسی داره منتقل میشه به داخل فیسبوک. یکی دیگه شم میتونه همین بقای اخیر همین برنامه‌ریزی کردن که رفتن مثلا آب بازی کردن، خز بازی کردن، این مسائل هم ممکنه حساسیت‌ها رو بیشتر کرده باشه.
آقای عباسپور در ادامه گفتگویش با باشگاه خبرنگاران جوان صدا و سیمای ایران از لزوم راه‌اندازی اینترنت پاک بر اساس ضوابط و معیارهای اسلامی صحبت کرده است. آقای ثابتی درباره امکان راه‌اندازی چنین نوع شبکه اینترنتی در ایران میگوید:
اینترنت پاک همون اینترنت ملی، همون اینترنت حلال، یعنی فقط اسمو عوض شده. از نظر امکان کاملا امکان پذیره، همونجوری که چین داره. بهترین مثالش میتونیم بگیم چینه، که دقیقاً این چین اومده یه شبکه اینترنت ملی برای خودش رو انداخته و خب و دقیقاً اومده کپی کرده امکانات که روی اینترنت جهانی وجود داره. مثلا اگر موتور جستجوی گوگل داره، اونا اومدن بایدو درست کردن، و اگر وبسایت توییتر است، اونا اومدن یه وبسایت دیگه شبیه توییتر درست کردن، و اگر فیسبوک است، یه وبسایت شبیه فیسبوک. برای میشه گفت امکان پذیر هستش. و خب باید نکتهش ببینیم که پشت این کاری که میخوان انجام بدن چه دلیل اقتصادی وجود داره یا سیاسی وجود داره. مثلا در چین بیشتر دلیلش اقتصادی است.
اظهارات این نماینده مجلس ایران در حالی بیان می شود که حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی پیش از این گفته بود که آمریکا از فیسبوک اسلامی ضربه خورده است. او در توضیح بیشتر درباره این فیسبوک اسلامی صرفا گفته بود که جوانان اسلامی از طریق این فیسبوک به یکدیگر خط می دهند.
بابک قفوری آذر بود. اما بحث‌های اینترنتی به همین اینترنت اسلامی و ملی ختم نمیشه. مدتیه که با قرارای اینترنتی هم تو کم الان تو این گزارش هم شنیدین، به خصوص قرارای فیسبوکی جوانان توی شهرهای مختلف به شدت برخورد میشه. قرارهای در حد هندوانه خوری یا شیشه پاک کنی برای کمک به کودکان کار میتونه باعث نگرانی بعضی از مسئولین بشه. در حدی که برای برگزار نشدن این نوع مراسم و قرارای اینترنتی از صبح تعداد زیادی نیروی انتظامی توی اون منطقه جمع میشن. این نوع قرارها البته به بازداشت هم ختم شده. بعد از بازداشت تعدادی از جوانها توی تهران به خاطر آب‌بازی و خزبازی، حالا سایت‌های خبری گزارش دادن که توی چند هفته اخیر توی مشهد هم تعدادی از فعالان فرهنگی به خاطر جلسه شاهنامه خونی بازداشت شدن. وحید پوراستاد با جزئیات بیشتر.
اوایل مرداد ماه در حالی که تعدادی از فعالین فرهنگی شهر مشهد مقدمات برگزاری جشن مردادکان و جلسه شاهنامه خوانی در باغ شاهنامه مشهد را فراهم می کردند، با یورش ماموران امنیتی به طور گسترده بازداشت شدند. سایت های خبری همچنین نوشتند ماموران امنیتی با مراجعه به منزل این افراد منازل آنها را تفتیش کرده و وسایل شخصی آنها را با خود بردند. امید معماریان روزنامه‌نگار از دلایل برخورد مقامات جمهوری اسلامی ایران با این قرارهای اجتماعی جوانان میگوید.
بچه‌هایی که به این فعالیت‌ها روی میارن، فعالیت‌هایی رو انجام میدن، کارهایی رو انجام میدن که با ارزش‌هایی که طی سال‌های گذشته حکومت تبلیغ کرده در تعارض هست. مثلا ما می‌بینیم که در تلویزیون یا در نهادهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی به ارزش‌هایی پرداخته میشه، مثل مثلا اعتکاف رفتن و یا زیارت و یه سری فلسفه مذهبی، و اونا ارزش رو مثل میشه که بچه‌ها و نسل جوان دیگه فاصله گرفته از اونا و میخواد خودشون راهی رو میرن که به هر حال اقتضای طبیعتشون هست و نیازهای روزمرهشون هست. بنابراین این یکی از نظام عواملی هستش که برای حکومت، چون که به هر حال آشنا نیستن به این نوع مسائل و چون که توانایی حل مسائل اجتماعی فرهنگ کشور ندارن و هر چیزی رو که نمیتونن تجزیه و تحلیل بکنن و دلایلش رو پیدا بکنن با بدبینی نگاه میکنن و سعی میکنن در صورت خیلی راحت صورت مسئله رو پاک کنن و اونو به دشمن ارتباط بدن، یک ریشه خارجی براش پیدا میکنن و میگن که این مثلا قرارهای فیسبوکی یا این اجتماعاتی که بچه‌ها برگزار میکنن جوانای ایرانی اینها رفت خارج کشور داره.
در هفته‌های گذشته در تهران هم قرارهای فیسبوکی آب‌بازی به بازداشت چند تن از شرکت کنندگان در این برنامه‌ها انجامیده است و البته اعترافات برخی از این بازداشت شدگان هم در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران پخش شد.
تو اینترنت دعوت کرده بودن که همه بیایم برای آب‌بازی.
یه پیجی بود به اسم پیج گندکشان که یه فراخوان داد به اسم فراخوان جنگ جهانی تفنگ آب‌پاش. نوشته بودش که برنامه آب‌بازی میریم توی بوستان آب و آتش، حتما با خودتون تفنگ آب‌پاش بیارین. و
برنامه اولیشون اصلا برنامه فان بود، ولی برنامه دومیشون شاید سیاسی بوده باشه یا مثلا هدفی داشته باشه.
در مقابل این مسائل، اصولگرایان این قرارها را دسیسه فرهنگی و تهدیدی علیه جمهوری اسلامی می‌دانند و معتقدند نباید در برخورد با این قرارها مماشات کرد. آقای روزبهانی، رئیس پلیس امنیت اخلاقی تهران هم گفته است با این قرارها به شدت برخورد می‌کنند.
اینها باید بدونن که با هماهنگی که با مسئول محترم قضایی کردیم به شدت با اینها برخورد خواهد شد و ما قبول نمی کنیم که این جور مسائل در اماکن تفریح ما، در میادین، در هیچ جایی کشور ما این اتفاقات بخواد بیفته.
حالا در کنار همه این قرارهای اجتماعی جوانان، محمد حسین موساپور استاندار قم ایجاد ترافیک برای نارضایتی عمومی را هم از برنامه‌های دراز مدت دشمنان برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی معرفی کرده و تأکید کرده است این موارد با هدف ایجاد نافرمانی مدنی صورت می‌گیرد.
وحید پوراستاد بود و در مورد ماجراهای مربوط به فیسبوک و همینطور شاهنامه خونی شنیدید که باعث شده تعدادی از فعالان فرهنگی تو این مراسم در مشهد بازداشت بشن. حالا که صحبت فیسبوکه، اگر اهل فیسبوک هستید به صفحه فیسبوک رادیو فردا هم یه سری بزنین. رادیو فردا رو در اصل توی فیسبوک باید جستجو کنین و وارد صفحمون بشین و همه این مطالبی رو که تا الان شنیدید میتونید مفصل اونجا پیدا کنین. برامون نظر بنویسین یا توی بحث‌های مختلفی که اونجا شکل میگیره شرکت کنین. اگر هم این کار براتون خیلی پردردسره، فقط گوشی رو بردارید و به رادیو فردا زنگ بزنین و نظرتون رو در مورد همین دو تا گزارش آخری که براتون پخش کردیم با ما در میون بذارید.
مشاهدات شما، نظرهای شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست 2042-02-21-12-41-13.
و بخش جدا نشدنی برنامه صبح‌های ما در رادیو فردا موسیقی هست. براتون الان میخواییم از ستار یک موسیقی پخش کنیم، از عبدالحسن ستارپور که معروف به ستار هست و الان 61 سالشه و برای خیلی از دوستداران موسیقی هم اسم بسیار آشنایی هست. همسفر.
همسفر تنها نرو، بذار تا با هم بریم، سرنوشتمون یکی، هر دومون مسافری. تازه از راه رسیدم، هنوزم هسته ی راه، هم سفر تنها نرو، بذار تا منم بیام.
ستار بود، هنرمند و خواننده 61 ساله ایرانی که از 22 سالگی داره همچنان میخونه و همچنان هم جز محبوب های موسیقی پاپ ایران محسوب میشه. اسم این ترانه هم بود همسفر. و سال هاست که درباره روابط دوستانه ایران و سوریه شنیدین. سفرهای زیارتی که شرایطش روز به روز داره برای هر دو طرف ساده تر میشم، فقط یکی از این شرایط رابطه است. اما در اوضاع فعلی، یعنی الان که نارومی‌های اخیر در سوریه به اوج خودش رسیده، این رابطه چه شکلی شده؟ توی شرایطی که سوریه و مسئولان شماره یک اون زیر بار تحریم‌ها هستند. رسانه‌های اروپا و آمریکا از افزایش کمک‌های مالی ایران به سوریه میگن برای مقابله با مجازات‌های اقتصادی قدرت‌های غربی. گفتگوی اقتصادی امروز ما هم موضوعش همین هست.
اقتصاد روز.
فریدون خاوند در صبح شنبه بازم با شما هستیم با یه بحث اقتصادی دیگه. صبحتون بخیر.
صبح بخیر خانم اسدی و سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
امروز میخوام در مورد مجازات اقتصادی غرب علیه نظام بشار اسد باهاتون صحبت کنم آقای خاوند، در رابطه با سرکوب معترضین توی سوریه که این مجازات ها به نظر میرسه که رو به افزایش هست. اصولا این نوع مجازات ها چقدر میتونه مؤثر باشه روی یک کشور؟
مجازات اقتصادی علیه یک کشور، چه اونهایی که از طرف نهادهای بین‌المللی تصویب میشن یا به صورت یک جانبه به ابتکار قدرت‌های بزرگ اعمال میشن، از لحاظ درجه اثر بخشیشون همیشه پرسش برانگیز هستن. در مورد سوریه هم طبعا این پرسش مطرح میشه. در حالی که تا امروز فشارهای سیاسی بی تأثیر بوده، آیا اقتصاد رو میشه چشم اسفندیار نظام دمشق تلقی کرد؟ تعدادی از ناظرها از جمله بعضی از کارشناسان خود سوریه به این پرسش پاسخ منفی میدن، با این استدلال که دستگاه بعثی سوریه به نوعی انزوای اقتصادی عادت داره و این بار هم مثل گذشته فشارهای اقتصادی فقط میتونه به سود صاحب منصبان نظام به خصوص نظامی ها تموم بشه و در عوض به مردم عادی ضرر وارد کنه. ولی گروه بیشتری از ناظران فشارهای اقتصادی بر دمشق رو بسیار مؤثر میدونن. در واقع نظام سوریه 4 منبع اصلی درآمد در اختیار داره: نفت، جهانگردی، سرمایه گذاری های بین المللی و کمک های خارجی. با توجه به این منابع و زیاد و کم شدن اونهاست که میشه درجه اثر بخشی مجازات های اقتصادی رو بر رفتار نظام دمشق اندازه گیری کرد.
از بین این منابعی که شما الان اسم بردید، مثل نفت که منابع درآمدی بسیار عظیمی هم محسوب میشن و نظام دمشق در اختیار داره، کدوم یکی میتونن در مقابل این مجازات های خارجی حساس تر باشن؟
البته سوریه نفت کمی تولید میکنه و کل درآمد سالانه‌اش از صادرات این کالا چیزی هست حدود 4 تا 5 میلیارد دلار، ولی به هر حال این رقم برای نظام سوریه اهمیت داره و مجازات های اقتصادی میتونه دست کم برای بخشی از صادرات نفتی این کشور مشکل به وجود بیاره. ورود جهانگردان غربی به سوریه هم به مقدار زیادی کم شده با توجه به رویدادهای این کشور. از سرمایه گذاری های بین المللی هم حتی در حد محدود گذشته فعلا خبری نیست. باقی میمونه کمک های خارجی که مهمترین اون در شرایط فعلی طبعا کمکی هست که از طرف تهران در اختیار دمشق قرار میگیره. تردیدی نیست که در شرایط سخت امروزی نظام بعثی سوریه بیش از همیشه روی کمک‌های اقتصادی ایران حساب میکنه.
شما به کمک‌های تهران به دمشق اشاره کردید آقای خاوند. توی چند ماه گذشتم که این نارامی‌ها خیلی اوج گرفته، ایران هرگز حمایت خودش رو از کشور سوریه در جریان این نارامی‌ها دریغ نکرده. حالا اگه بخوایم به نتیجه برسیم، ما میتونیم بگیم که ایران به شکل مشخص چه کمک‌های اقتصادی رو میتونه به سوریه بکنه در صورتی که این مجازات‌های اقتصادی علیه نظام بشار اسد محکم‌تر و قوی‌تر بشه؟
دمشق طی سال‌های گذشته از روابط ممتاز با ایران به منافع زیادی دست پیدا کرده. به گفته سفیر جمهوری اسلامی ایران در دمشق، 3 میلیارد دلار پروژه در سوریه توسط ایران پیاده شده. توریسم زیارتی درآمد قابل توجهی برای دمشق داشته، با 57 پرواز در هفته از ایران به سوریه و 1 میلیون مسافر ایرانی که برای زیارت به سوریه رفتن. اعتبارهای زیادی هم از طرف ایران با شرایط بسیار مساعد در اختیار سوریه قرار گرفته که بخش قابل ملاحظه از این اعتبارها هیچ وقت پس داده نخواهد شد. در شرایط فعلی این احتمال وجود داره که حجم کمک‌های مالی تهران به دمشق برای مقابله با دشواری‌های خارجی افزایش پیدا بکنه. بعضی از رسانه‌های غربی هم این احتمال رو جدی تلقی می‌کنند. از طرف دیگه روزنامه فرانسوی لوموند در آخرین شماره خودش به نقل از یک مقام آمریکایی می‌نویسه که دمشق با پشتیبانی تهران فشار شدیدی رو بر رژیم بغداد اعمال می‌کنه به منظور اینکه بخشی از نفت عراق از راه سوریه به خارج صادر بشه و از این راه درآمدی برای بشار اسد تامین بشه.
امروز مدام در مورد سوریه براتون برنامه پخش کردیم، حتی موضوع اقتصادی و موضوع گفتگو امروزمون هم درباره سوریه بود، اونم در مورد کمک‌های مالی ایران به سوریه که راهی هست برای دور زدن تحریم‌های اروپا و آمریکا علیه سوریه. اگر می‌خواید وارد وبسایت ما بشید و مشکل دارید برای ورود، اگر از ایران هستید و مسئله فیلترینگ شما رو اذیت می‌کنه، از فیلتر شکن روز رادیو فردا استفاده کنید. دفتر قرمز.com، قرمز با GH نوشته میشه. ممکنه بین شما کسایی باشن که قصد خرید کتاب دارن، همین امروز یا فردا یا حتی همین چند روز آینده، برای هدیه دادن یا برای خودشون. شاید از تازه های نشر امروز ما بتونین ایده بگیرید برای خرید کتابتون. اگه به ورزش های زورخونه ای علاقه دارین یا قصه های پهلوانی براتون خیلی جذاب هست یا فیلم های عیاران و قهرمان های قدیمی رو دوست دارین، احتمالاً از خبر چاپ یک کتاب در ایران در همین زمینه بسیار خوشحال میشید. در مورد این کتاب به اسم میراث پهلوانی بهتره از فرج سرکوهی بیشتر بشنویم.
دنیای نشر.
کتاب میراث پهلوانی نوشته ابراهیم مختاری که در هفته های اخیر منتشر شد، فصلی فراموش شده از تاریخ پهلوانی، پهلوانان سنتی و زورخانه های قدیمی ایران را در بر دارد. هرچند مؤلف در بخشی از کتاب با نگاهی رمانتیک، نوستالژیک و مبالغ‌آمیز به موضوع تحقیق خود پرداخته است. مؤلف کتاب میراث پهلوانی تاریخچه سنت های پهلوانی و زورخانه ها را بر اساس داده های مستند تاریخی و نقل شاهدان دست اول روایت کرده و با تأکید بر پیوند زورخانه ها و سنت پهلوانی از گسست تدریجی این پیوند انتقاد می کند. زورخانه ها، سنت پهلوانی و پهلوانان نیز از آیین های کهنی بودند که در بستر تحولات جامعه ایرانی در قرن گذشته به تدریج ناپدید شدند. کشتی پهلوانی و دیگر ورزش های باستانی و زورخانه ایران از فرهنگ و شیوه زیست و از تاکتیک های نبرد تن به تن در جوامع سنتی ما قبل سنتی برخواسته و با ناپدیدی این جوامع جای خود را به ورزشگاه ها و ورزش هایی دادند که از غرب به ایران آمده و به سرعت بومی شدند. کشتی پهلوانی، سنتی ترین ورزش ایرانی نیز، جای خود را به کشتی آزاد و فرنگی داد. همراه با ناپدیدی سنت پهلوانی و پهلوانان زورخانه ای، موجی رمانتیک و نوستالژیک نیز در برخی آثار هنری و ادبی پدید آمد که تصویری به شدت مثبت و اغراق شده از پهلوانان زورخانه ای و به زن بهادرهای محلات قدیمی شهرها به دست داده و بر ناپدیدی این سنت ها افسوس می خورد. زیباترین و ماندنی ترین تصویر رمانتیک و نوستالژیک پهلوانی را صادق هدایت در داستان زیبای داشاکل خلق کرد. بخش مهمی از سینما ایران در دهه‌های 40-50 نیز بر ستایش پهلوانان زورخانه‌ای و بزن بهادرهای محله‌های قدیمی شکل گرفت. این تصویر مثبت و مبالغ‌آمیز اما با اسناد تاریخی فاصله بسیار داشت. این اسناد نشان می‌دهند که این لایه از جامعه جز در مواردی استثنایی در خدمت درباریان، روحانیون و قدرت‌های محلی بوده و بر مردم عادی ستم می‌کردند. در برابر داشاکل هدایت و داستانهایی که با الگو برداری از شخصیت اصلی نظر تولید شدند و در برابر فیلمهایی که به تقلید از فیلم قیصر سینما ایران را در دهه‌های 40-50 تسخیر کردند، علی حاتمی با خلق شخصیت شعبون استخونی در سریال هزار دستان تصویری منفی از این لایه به دست داد که با اسناد تاریخی همگنی بیشتری دارد. بخشی از کتاب میراث پهلوانی که بر اسناد تاریخی و نقل شاهدان دست اول متکی است، بر ارزش‌های تاریخی، مردم شناسی و جامعه شناختی کتاب می‌افزایند و بخش‌هایی که با هدف احیای سنت‌های فراموش شده تدوین شده‌اند ارزش علمی این کتاب را مخدوش می‌کنم.